بسم الله الرحمن الرحیم.
سخن ما رسید در دلیل دوم برای حجیت سیره معصومین علیه السلام با آیه شریفه سوره احزاب که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. بعد از اون که 10 نکته مقدماتی در آیه شریف عرض کردیم، رسیدیم به چند مطلب جدی که با بحث سر و کار داره، که مطلب 11 در باب اطلاق آیه بود نسبت به واجبات و عرصبت که مستحبات و مباحات، و گفتیم که با چند دلیل و شواهد متعدد این اطلاق محکمه، اطلاقی است که با مقدمات حکمت میشه اثبات کرد و ممکنه بگیم اینجا فراتر از مقدمات حکمت که مقدمات عامه است، یک شواهد و قرائن خاصه ای هم اطلاق را تحکیم میکنه، یه جوریش تصریح به اطلاقی یا تأکید بر اطلاق از قرائن میشود استفاده کرد. این مطلب 11. مطلب 12 در ذیل آیه شریفه این بود که این آیه افاده وجوب میکند یا استحباب یا رجحان مشترک یا احتمال 4 جمع بین وجوب و استحباب. آیه میفرماد که تأسی بکنید در واجبات علی نحو الایجاب و الالزام، در غیر اون علی نحو از شبد که رجحا. این احتمالاتی بود که در آیه شریفه بود. برای هر یک از این احتمالات شواهد و قرائن و ادله ای می شود اقامه کرد که به اونها اشاره شد و رسیدیم به اون احتمال 4. عمده داستان و قصه هم در این آیه شریفه مثل بسیاری از موارد دیگر تعارض هیئت و ماده است. این تعارض هیئت و ماده یک قاعده بسیار ساری و جاری است. نمونه خیلی واضح دم دستیش هم همیشه ذکر میکنیم، تعاونو علی البر و تقوا. تعاونو امر است یعنی واجب، بر و تقوا مفهومی است که اطلاق داره، هم واجبات رو میگیره هم مستحبات، ولی این دوتا رو نمیشه جمع کرد، هم اطلاق رو نگه داریم هم وجوب رو نگه داریم. تعاون و علی البر و تقوا هر دو رو نمیشه در این جمله جمع کرد و بگیم که تعاون بر تقوا، حالا اعانه یا مشارکت در تقوا بر حتی در مستحبات واجبه. تو مستحبات هم واجبه که آدم مشارکت بکنه یا اعانه تمهید مقدمات بکنه، این قطعا اینجور چیزی در شرع نیست. ولذا تعاون و علی البر و تقوا دوچار یک تخافت و تعارض درونی میان هیئت امر مفید وجوب و اطلاق ماده در شمول نسبت به واجبات و مستحباته، و این تعارض که شد اون وقت باید بریم تو مسیر تعارض یا باید قرائنی پیدا بکنیم بر این که نه اینجا اطلاق هیئت مقدمه یا بالعکس باید قرینه پیدا بکنیم، و اگر هم قرینه پیدا نکنیم اون وقت قدر متیقنی که باقی میمونه یک رجحانی است، همه جای رجحانی داره. در این نوع موارد ما یک احتمالی داده بودیم که راه حل تعارضه، یعنی به تعارض نمیرسه. اون احتمال داده بودیم که بگیم این تعاونو در واقع دو تا تعاونوست، نسبت به واجبات واجب، نسبت به مستحبات راجع و مستحب. همزمان این تعاونو در دو مضمون الزامی و ترجیحی به کار رفته با اون فرمولی که دیروز بهش اشاره کردیم. خب این یک راه حل متفاوتی است از اون چه که غالبا در اینجا مطرح میکنه. این راه حل حالا مسیری داره که دیروز عرض شد، یه مقدار استقرابی هم در او هست که دیروز اشاراتی بهش شد و در جای خود باز میشود پیرامون اون بیشترم بحث کرد. منم باز مجدداً ذهنم درگیره برای اینکه فرمول های اصولیش را بازسازی بکنه، اما در جای خودش چون به نهایت نرسیدم و چیزی جدیدی زائده بر اونی که سابقا گفتم هنوز اطمینان پیدا نکردم، این مسیر را خیلی ادامه نمیدم. اما در این آیه این احتمال خیلی قویه، ولو بگیم که سخت است و تو به نحو کلی نمیشه اون حرف رو پذیرفت، در این آیه احتمالش قویه به خاطر اونی که دیروز اشارت و مایی داشتم به امروز یه مقدار واضح‌تر عرض میکنم، و اون اینه که دو تا مطلب رو شما در نظر بگیرید که ظاهرا نمیشه از این دو مطلب در ذیل آیه فرار کرد و گریزی از پذیرشش نیست. دو تا مطلب اینه: یک، سیاق آیه و این که این آیه کبرایی است که حتما باید بر صغریات آیه انتباه پیدا بکنه، این درش تردیدی نیست. این آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه حتما داره به این کسانی که مورد عتاب و خطاب شدن به خاطر تخلفشون از جنگ و از همراهی با رسول خدا، داره به اونها هم متعرض میشه و به اونها نمیشه گفت که خوب بود که شما همراهی میکردید. نه، داره میگه بایستی همراهی میکردید. این عقل سلیم و استظهار سلیم نمیپذیرد که این آیه با این مصادیق ربط نداشته باشه و نمیپذیرد که ربطش در این حد باشه که این داره یه راجع و مستحبی میگه، داره میاره سوار بر مصداقی میکنه که اون همه عتاب و خطاب درش بود. این نمیپسنده، اینو باید بپذیریم. این حالا نگیم قطع داریم که نمیشدم گفت، یه اطمینانی داریم به این قرینه سیاقیهی که در اینجا اقتضا میکند که وجوب و شموع الزام هم در مضمون آیه هست. همین اندازه. از اون طرف خطبه 160 نهج البلاغه، حالا اگر دوستان بیارید اونجا، حالا سند اونم خیلی دقتی نکردیم ببینیم اون سند داره نداره، در این خطبه حضرت تأسیف میگه، میفرماد فتأسف به نبی کل آدم، تو اقتدا بکن به پیامبرت. در چی؟ اونایی که برمیشماره واقعا یک امور راجه مستحباتی است که در تراز رسول خدا کسی میتونه اونا را عمل بکنه، یعنی مثل امیرالمومنین و اوحدی از انسان ها میتونن به اون عمل بکنن، و اون خطبه رو کسی بخونه مطمئن میشه که حضرت داره الهام میگیره از آیه و داره اینا رو مصداق هم لکم فی رسول الله اسوه حسنه قرار میده. و شاید غیر از این هم جایی دیگه هم پیدا بکنیم از مواردی که حتی خود ائمه دارن این آیه رو تطبیق میدن به امور مستحبه، امور راجه، امور مندوب و مستحب. این دوتا رو کنار هم بگذاریم چه باید کرد؟ از یه طرف سیاق میگه این الزام توی این آیه هست، نمیشه این آیه رو توهی کرد از الزام. از اون طرف تطبیقاتی که ائمه دادن آیه را بر موارد سنن مستحبی رسول خدا، اونم مواردی است که شاید نشود اون را نادیده گرفت. این دوتا رو که کنار هم بگذاری، اون نظر ما ولو که بگیم خلاف ظواهر و قواعد اصولی است و نمیشه فرمولش رو خیلی راحت قبول کرد، گرچه حالا یه فرمولی هم براش گفتیم قبلا، در این حال ممکن اینجا اونو تقویت میکنه، چون حالا اون شبهه در اون فرمول وجود داره که این هیئت که وجوب رو افاده میکنه یک مضمون بسیطیه، اگر اطلاقی که افاده وجوب میکنه فرو ریخت دیگه همش برو میریزه. این شبهه بود که دیروز عرض کردیم. ولی خب در این حال اینا هیچ کدوم که چیزای عقلی که نیست، میگیم نه اینجا همزمان داره این صیغه یک رجحان عام میگه به یک گوشه‌ای هم الزام میرسونه، بالاتر از استعمال لفظ در اکثر از معنا که نیست، شبیهش هم میشه پیدا کرد. و این قرینه خاصه اینجا وجود داره که شاید جای دیگه به این سادگی پیدا نشه، و با این قرینه بعید نیست که این راه چهارم رو کسی بپذیره.
ما اگه بریم تأثیر رو یه طور تعریف کنیم که اصلا با هیئتش تعارض نکنیم، تأثیر رو ما تعریف کنیم به التزام به فعل متعصبه علا وجهه، این طور یعنی تعریف ظاهری هم هست با اینطور نیست که خیلی خلاف ظاهر رو هم تأثیر رو به این معنی اگه تعریف کنیم خیلی خلاف ظاهر رو هم.
حالا ببینید اینو من نمیخوام کلن بگم نمیپسندم این را، علا رغم این ما میگیم این دوتا قرینه رو کنار هم بگذارید، این نشون میده که هر دو اینجا هست. حالا این هر دو اینجا هست، البته یک تقریرشونه که اون نظر رو بدیم، یه تقریرم اینه کسی بیاد بگه تأسی ظهور لغویش اینه که عمل متأسیانه است، عمله، ولی کسی بیاد بگه نه تأسی اینجا در معنای مجازی به کار رفته، تأسی یعنی التزام به وجه اون عمل. ممکنه اینم یکی از این دوتا رو باید بگه، در هر حال اون وقت در آیه هم وجوبه هم است، یعنی آیه شمول داره که هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو همه رو میگیره. من این فرمایش شما رو نمیخوام بگم اصلا نه، ولو اینکه خلاف ظاهر لغت تأسی که میگه یعنی عمل متأسیانه نه التزام، عمل متأسیانه رو میگه، و عمل اگر واجب باشه دیگه همون محذور رو پیدا میشه. بنابراین ایبی نداره، ممکنه که اونی که ما میگیم این دو قرینه رو کنار هم بگذارید، باید بگید آیه گنجایشی فراتر از یه آیه معمولی داره که بگیم این یا وجوب رو میگه یا استحباب، نه یه هر دو رو داره میگه. چجوری میگه؟ یه راهش اونیست که ما میگیم که به نظرمون یه خود مقبول تر و قابل قبول تره.
خب اطلاق هیئت قابل تغییر نیست، نه اطلاق اخلاقی داره نه اطلاق احوالی داره، اطلاقی که ما از هیئت در هیئت ازش بود.
نه میگه این رجحان و وجوب را رسوند، وجوب که میرسونه این رجحان هم ضمنش هست، یه جوری ترکیب در اینجا هست که حالا ما نوعی ترکیب هم رو قبول کردیم تو اصولا، حالا این که ادامه دردم آره. این هر دو رو داره میگه، اونی که قرینه بر این هست که اینجا سایش پیدا کرده فقط وجوبشه، در مستحبات وجوب این دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، اما اون کف دلالتش که استحباب رجحانه، نه استحباب رجحان، اون دیگه اون مواجهه با مانعی نیست، اون دست ازش بر نمیداری.
رجحانش ازده به ترک داره یا نه؟ یا داره یا نداره؟ چی اینجا داره اونجا نداره؟
رجحان مشترکه،
همون رجحان مشترک
جامعه، نه ازده به ترک نه عدم ازده به ترک، جامعه من دارم با دقت از میکنم، نه ازده به ترک نداره، هیچ کدومش نداره، جامعه منطقه یه جاهایی ازده به ترک نداره، خب اونجا میپذیریم، ولی یه جایی قرینه داریم که نمیتونیم ازده به ترک نفی ازده به ترک بکنیم، میگیم اون جامعه رو نگه میداریم. حالا این بحث ترکیب و بساطت و اینها ما یه وقتی تو اصول مفصل بحث کردیم و اونجا برخلاف اونی که الان خیلی جا افتاده که یه امر بسیط اینجوریست، خیلی این امر رو نپذیرفتیم، گفتیم یه راهی ظاهراً یه ترکیبی وجود داره و اون ترکیب هم قابل قبوله، حداقل جایی اگه قرینه داشته باشیم میشه اون ترکیب رو پذیرفت. حالا ما رو یه کشوندی به این که اونی که نمیخواستیم بگیم و در حال تأملاتش بودیم اونم بگیم، این هم ما جهت این ترکیب و بساطت یه حرفایی راجبش داریم و بعید نیست اون در اینجا اجرا بشه.
خروجی تو آیه دیدیم فرمایشات صحیح
میگه رسول خدا اسوه جامعه ایست برای شما، برید به سراغ او، اگر واجبات او عمل بکنید حتما عمل بکنید و اگر مستحبات حالا اون یه بحث دیگه داره که تو نکته بعد عرض میکنم. این تا اینجا. یه مطلب دیگه هم طلبتون این ادامه میدیم اینا. یه نکته دیگه هم اینجا هست که حالا اینم یه احتمال دیگه تا اینجا حالا یه احتمال دادیم، یه احتمال دیگه هم بدیم. اون احتمال یه کمی شاید مستغرب هم باشه، ولی حالا یه دقتی بفرمایید. آیه شریف میفرماد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، درست؟ بعد فرمود لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این لمن کانه رو ما چی گرفتیم؟ گفتیم مثلا واضح ترش بدله دیگه، بله؟ خب بدل که ما بدل غلط که معاذ الله هم نداریم دیگه، میشه بدل. حالا بدل یا کل از کل یا جز از کل. ممکنه کسی بگه این بدل جز از کله و اصلا آیه دو تا قضیه رو داره میگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این خطاب به منافقینه و الزام داره میگه. لمن کانه یه قضیه جدیده، چون بدل بعد جزء از کل که اومد یعنی یه قضیه جدیده ای، یعنی دوباره داره میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کانه یرجو الله، یعنی در رسول خدا یه قله هایی بود. این مال این آدمایی است که دیگه ذکر الله کثیرا، نه مال عموم بشره. این حرف جدیدیه، یعنی میگیم آیه شکسته میشه به دو گزاره. گزاره اول الزام سیاق، گزاره دوم جدید راجع لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، یعنی اونی که امیرالمومنین تو خطبه 160 داره میگه فتعصب نبیک الاطیب، پیامبری که اینجور از دنیا برید، اینجور ایثار میکرد، اینجور فداکاری داشت، اون قمه ها را در وجود او ببین. این لقد کان دیگه لکم همه بشریت و چی و اینا نیست، یه اسوه ایست. دو جور اسوه هست پیامبر و قدوه است. یه اسوه و قدوه است برای واجبات، خطوط اصلی، سیاق، جنگ، اطاعت، وجوب. یه اسوه هم هست پیامبر برای اونایی که میخوان از این سطح متعارف بیان بالاتر، بیان قله هایی رو پیدا بکنن. و این نیست این حرف، این حرف حالا اولش کمی خود منم برام تعجب بود، بعد یه کمی جلو رفتم دیدم نه حرف خیلی بی ربطی نیست. یعنی در واقع ما بدل که جایی میاریم یعنی جمله جدیده،
یعنی در واقع سقوطه.
بله وقت قرآن که نمیگه، میگه سقوطه.
نه مبدلا من در حال سقوطه، یعنی اصلا بدل همه کار است.
آه نه اون اشاره من به این کردم که این در قرآن و متون اینجوری این حرف درست نیست. مبدلا من در حکم سقوط نیست، مبدلا من یه کارکردی داره، بدل یه کارکرد دیگری، اصلا این دو گزاره است. حالا این بحث ادبی اصولی خیلی جدی است، ولی اولین جایی که من میبینم خیلی هم اثر داره اینجاست. ممکنه جایی بگم ما در قرآن یا روایات پیدا بکنیم که همینجور اثر بکنه. ما اینجور میگیم جایی که بدل بود و غلط نیست که در قرآن و اینها راه نداره، سقوط و غلط که حتما نمیگیم، اونجا چه کل از کل باشه چه جزء از کل باشه، مخصوصا جزء از کل اگر باشه، این در حکم دو قضیه است و دو قضیه که شد مانعی نداره. لقد کان لکم فی رسول الله، همه کسایی که میگفتید ما نمیتونیم دست از سیاق برداریم، نمیشه در اینجا الزامی نباشه با اون عتاب و خطابهای به منافقین به خاطر تخلفشون از جنگ. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این راه شما بود، چرا از این راه جدا شدید؟ راه شما همون اطاعت از تکالیف الزامی است. بعد یه خورده میاد تخفیف میده، به یه معنا داره اوج میگیره. این اسوه لمن کان یرجو الله، این اسوه دیگه راجعه هست، لمن کان یرجو الله. حالا دیگه میپسندید و نمیپسندید، اینه دیگه. بله بفرمایید.
من تو سوره طه یه جایی رو سراغ دارم که یه همچه حالتی توش هست. حالا میخونم، اگرچه توی این آیه شریفه سوره احزاب من این فرمایید که میگید بزنم نمیاد، ولی سوره طه حضرت موسی که داره با فرعون صحبت میکنه میگه که خدای شما کی هست، بعد بدنی صفتی میخواد بیاره، اون بدن و صفت دیگه میاد
زودی آیه شو بخونید شو قبول دارم
میاد دست خود خدا.
خب
آیهش اینه، اجازه بفرمایید.
داره پیدا میکنه، ما بکنیم جلوش هست و داره منبرشو میکنه.
میگه که یعنی اصلا ریل آیه عوض میشه. فرمون میگه که قال فمن رب بکنم آیا موسا، حضرت موسا میگه قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، قال فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربی. اینجا ما زوره صحبت های حضرت موسا است، ربی فی کتاب و از رو ربی قال انسان. بعد آیه بعدیش اینو میگه، حالا این ربی رو میخواد توصیف کنه، میگه الذی جعل لكم الارض مهدا و سلک لكم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. یعنی اصلا از ریل کلام موسی یه دفعه خدا زمام حرف رو اینجا خودش به دست گرفت.
بله حالا این شبیه التفات و ایناست دیگه. شما این تداعی معانی و نادم اینقدر قویه که گاهی خیلی به حاشیه میره دیگه. یه بدل پیدا کنید. آره آیه یعزاده بفرمید.
این بس کلی تری سارقا داشتید که مرحوم علامه زید خود الله شما برمید.
بله 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 بله.
تو بس بدل هم لازم نیست باشه.
بله
خود چند تا
بله بله بله. چیزی اینم ایشون اشاره کردن، ما مفصل سابقین رو بحث کردیم. مرحوم علامه در اون قول الله ثم ذرهم میفرماد که این از اون آیاتیست که کلمه به کلمهش خودش معنا داره، ولی ادامهش رو نیاریم. هر کدام هم ادامه پیدا میکنه و وقتی یک مضمون جدیدی پیدا میشه و ما میگفتیم این حرف در قرآن تاب اینجور چیزی رو داره و میشه پذیرفت اینجا. حالا شاید شبیه اون اینجا هم بشه بگیم، ممکنه. ولی حالا فعلا اونی که ما میگیم این بدله و بدله به خصوص در قرآن و کلام حکمای سطح عالی مثل خدا و معصومین، بعید نیست که بگیم که واقعا دو جمله است و هر جمله کار کردی داره و اینجا هم همه مشکلات فنی ما رو حل میکنه. ما میگیم آیه دو تا قضیه داره، دو گزاره داره. یکی گزاره الزامیه روی الزامیاتی که با سیاق هم سازگاره، یکی هم گزاریه که اوج میگیره دیگه لکم همگانی نیست، لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اون قمه های شخصیت پیامبر رو دیگه هر کسی نمیتونه دنبال بکنه، اون مرد میخواد، مردانی میخواد که رجاء و ذکر کثیر داشته باشن. اینم قبلا گفتیم که دو احتمال در رجاء و اینا وجود داره و بعید نیست که احتمال دومش قوی تر باشه. اون دو احتمال این بود، یکی این که این رجاء همون مطلق رجاء مساوی با ایمانه، احتمال دوم این که نه، این رجاء خاصی است که از مراتب ایمانه. به قرینه ذکر الله کثیرن این احتمال دوم ارجحه. بنابراین این رجاء به خدا و قیامت نه اون رجای عامی است که تو هر معتقدی وجود داره، این یه دلبستگی و دلدادگی خاصی است که آیه داره بهش اشاره میکنه. و ذکرم در اینجا ذکر عامی نیست که حالا نمازی میخونه، ذکر الله کثیرن یعنی ذکر راسخ در وجود شخصه. این میگه مستحبات و اون سنن و آدابی که رسول خدا از حیث اون مقامات خاصه داشت میگه دنبال کنید که این قطعا مستحبه. این بدل مال اینه، ولی این بدل نمیاد که محدود بکنه اول آیه رو بیاره تو همین مستحبات، نه. اون اتقان ظهور جمله خبریه در وجوب و سیاقی که وجود داشت اون رو تأمین میکنه، اینم یه چیز دیگه ای را یعنی در واقع پرش میکنه به یه چیز دیگری که فراتره و ارزش ویژه‌ای داره.
در مکان اگر جلال و دیام ملاخر بعضی ازش وجود فهمیدن، یعنی این داره یه نحوه مذمتی میکنه کسی که به خدا و قیامت اعتقاد نداره.
بله اینم دیدم اینه که آوردی داره. بله علامه هم داره اون کلمه علامه هلی، آره علامه طباطبایی نداره. بله اینم بعضی گفتن که این یه نوع مفهومی داره که این استاد بودن برای کسی است که رجاء و انها داره، و الا اگر مفهومش اینه که کسی که تأثیر نمیکنه این رجاء را نداره، اون تو حرف درست نیست. این چرا؟ برای اینکه این رجاء رجای خاصه
استحبابی،
نه استحبابیه، ذکر الله کثیرا اینه، و اون وقت این که شد از ما قابل قبول تر میشه.
قبلا یه فرمایش هم داشتیم که به دیمال کانه گرجو متعدد باشه به حسنتون فرمایش شما.
خب بله، نه بله، این رو فرض اینه که بدل بگیریم، کاملا توجه دارم.
بدل نباشه اینجوری
بدل نباشه دیگه اون وقت اینا یکی میشه، حسنتون به من که نمیشه، دوتا گزاره نمیشه. این عرض ما رو فرض بدلیته که ظهورم اینه، ظهور واقعا اینه. اصلا این حسنتون لمن کانه یرجو الله این وقتی که یه جایی دیدید به ذهنتون میاد، لا همه میخونن میگن لمن کانه همون بدله.
تو بلخش ما دیر اومد این معنی یرجو الله
متوجه نشید. بله حالا دیگه اجازه بدید یه چیز دیگه هم میخوایم بگیم، اونو بگیم بعد خدمتون هست. این مطلب دوازدهم که بعید ندانستیم، این حرف اخیرم که ابتدا ضعیف میدونستیم، یواش یواش ذهنمون قوتی گرفت و مقبول شد.
شما چرا دو تا لام ها رو عوض میکنید، لکن و لمن رو؟ بیاید اصله رو عوض کنید. برای همه پیغمبر اصله هست تشریعاً، برای این لمن خانه یرجلا اصله هست واقعا و تحققا.
خدا خیرتون بده، بذارید ما مطلب بعدی هم بگیم. این دوازده مطلب. مطلب سیزده هم اینجا بگیم که یک کمی باز شبه پراکنی بکنیم برای مسئله. مسئله سیزده هم اینه که عرض شود که تأثی از افعال قصدیه است یا نه. بفرمه قصد میخوا
به وجه میگیم
قصد میخوا. خب اگر شما گفتی سوالیست تأثی از افعال قصدیه است یا نه، اقتدا، تأثی، اعتمام، اینا افعال قصدیست یا نه. اگر بگویید افعال قصدی است، اون وقت آیه داره میفرماد که دیگه چیزی بالاتر از اطاعت انطباق عمل بر واقع، میگه که تأثیر بکن یعنی قصد بکن انطباق عمل را با عمل رسول خدا، درسته؟ عمل بکن با قصد، درسته دیگه؟ شرط عمل قصد. پس متعلق این الزام یا ترجیح و خطاب عمل قاصدانه است. مثل که میگه بیع بفروش، یعنی عملی که با قصد دیگه، چون از افعال قصدی است. اینجا وقتی میگه تعصب نبی یعنی اقدام با قصد بکن، یعنی اگر شما نماز خوندید منطبق بر فرمان رسول خدا بود ولی قصد تأثیر به رسول خدا نکردی، یه چیز خدا فرموده عمل کردی، اصلا خبر نداشتی رسول خدا هم داره میگه، این یه ارزشی داره. وقتی که این رو با قصد تأثیر انجام میدی، این یه امر مضاعفیه، این یک عامل جدیدی پیدا میشه غیر از اون 25 تا عاملی که ما میگفتیم که اضافه میشه بر امور واجب و راجع و ثواب رو مضاعف میکنه. بعضی دوستان جدیدن، من سابق گفتم من در طول 20 سال 25 سال یک بحثی رو که جرقش در کلام مرحوم فیض در حقایق کجاست گرفتم و از دو ستایی که ایشون اشاره میکنه رسوندم به 25 تا. اون کلامم اینه، این بحث به درد منبرم میخوره، ما هم پارسال تو این ماه مبارک رمضان تو دفتر استاها همینو بحث کردیم، گفتیم که یه چیزاییست که زمیمه میشه به واجبات و مستحبات و ثواب اونا رو اضافه میکنه، همونطور که یه چیزایی زمیمه میشه به مکروهات و محرمات و عقابش رو مضاعف میکنه. اونی که ثواب رو مضاعف میکنه مرحوم فیض یکی دو سه تا نکته رو اونجا در حقایق ذکر میکنه. ما همینجور از باب بیکاری تو این 20 سال هر جایی به نکته خوردیم اونجا نوشتیم تو دفترمون شده رسیده به فکر کنم بالای 20 تا 24 5 تا از عواملی که موجب اشتداد عقاب میشوند یا عواملی که موجب اشتداد ثواب میشوند. حالا در طرف اشتداد عقاب جمع کردیم، اون طرف هم یه تعدادش مشترک یه تعدادش مختص. اون وقت این اگر کسی تأثیر از افعال قصدی بدونه، اینم یکی از اون عوامل موجب اشتداد ثواب میشه. یعنی یه وقتی که کسی عملی انجام داده، میتی اینجا بوده، اصلا خبر از شرع نداشته، دفن کرده، تکلیف ازش ساقط شده، یا نماز خونده به عنوانی که تکلیف بوده کرده، اما یه باره که میاد قصد میکنه که مثل پیغمبر باشه، اگر بگه تأسی یک عنوان قصدیه باید بگیم چیز اضافه‌ای درشه. این هم حالا روش فکر کنید دیگه، یه مشکلاتی این تولید میکنه، حالا فکر کنید تو یه کمی با اون بحث شما ربط داره، باید روش کار کرد.